بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره، همین تقسیمی رو که در فصل پنجم برای فاعل به طبیعی و الهی داشتن، همین تقسیم رو در فصل ششم به یک تعبیر دیگری و با یک تقسیم دیگری مطرح می کنن و اون تقسیم فاعل است به فاعل به ذات یا حقیقی و فاعل بالعرض یا مجازی. ایشون می‌فرمایند که فاعل یا فاعل حقیقی است که حقیقتاً فاعل و علت، و یا فاعل مجازی است که گمان فاعلیت درباره او میره و الا در حقیقت فاعلیت نداره. خیلی از چیزها گمان میشه که اینا فاعلن، مثلا پدر نسبت به فرزند یا کشاورز نسبت به محصول کشت خودش یا بنا نسبت به بنا و ساختمانی که می سازه. خیلی ها گمان می کنن اینا فاعلن برای اینها، و حالون که اینها معتل حرکه هستن، مفید الحرکه هستن، مبدأ حرکتن، اینا محرکن، یه چیزی رو جابجا می کنن از مکانی به مکان دیگر، از حالی و حالتی به حالت دیگر. و الا فاعل اونیست که وجود بده به یک موجودی و کمالات وجودی او رو به او اعطا بکند، و اون جز حق تبارک و تعالی و تقدس چیز دیگری نیست، موجود دیگری نیست. پس بنابراین اطلاق فاعل بر امثال اب و زارع و بنا و بانی بنا مجاز هست و حقیقت نیست. بعد ایشون استدلال میکنن و استشهاد میکنن به آیاتی که در تقریبا اواخر سوره مبارکه واقعه هست، به سه موردی که در اون آیات مطرح شده ایشون در اینجا استشهاد میکنن و استدلال میکنن، که یکیش راجع به نطفه و منی هست، یکیشم راجع به کشت و زر هست، و یکیش هم راجع به آتش هست. اما مورد اول، قرآن کریم می فرماید که افرأیتم ما تمنون، آیا این نطفه و منی که داخل رحم می ریزید، داخل رحم ریخته میشه، این رو ملاحظه کردید، این رو درش دقت کردین؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما این منی و نطفه رو خلق میکنید، میآفرینید، یا ما؟ دیروز عرض کردم که حالا شاید مثلا در تعبیرم یه مشکلی دیروز در توضیح داشتیم که حالا اونم اصلاح بکنم، که یه بیدقتی در تعبیر داشتیم در همین مورد. دیروز عرض کردم که قوه مولده تشکیل میشه از دو تا قوه، محصله و مغیره، که هر دو هم در انثیه اینن. محصله اون فضل و زیادی هضم رابع رو که رطوبتی است که منبث در همه اعضا هست، اون رو جذب میکنه به انثیه و منی ساخته میشه و کارش اینه که حالا اشکالی که در تعبیر دیروزمون بود اینجاست که ما دیروز عرض کردیم که صورت زد رو برطرف میکنه از روی ماده تا بعد جاش صورت منی بیاد. نه، چون آخه منی هم خودش یه رطوبته، نه صورت اون رطوبت رو منتفی نمیکنه. در عبارت بود که بعض از ازدادش رو، ازداد در مورد اعراض گفته میشه، چون زدان امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، اصلا تعبیر زد درباره عرض به کار برده میشه. مثلا نه اینکه اون صورت رطوبت رو از روی ماده برداره و ماده رو تخلیه کنه از صورت رطوبت، نه، از بعضی از ازدادش، مثلا برودتش رو برمیداره، چون منی حرارت داره، اون برودتش رو، این زد رو، ماده رو از او تخلیه میکنه که بعد منی خب هار حرارت داره. خب اصلا این محصله که بهش میگن چون منی رو تحصیل میکنه، محصله یعنی موجده، ولیکن این اطلاق در اینجا مجازیه طبق همین بحثی که الان داریم، که اصلا علیت فاعل طبیعی مثل همین قوای نباتی، مثل قوه مولده، مثل قوه محصله، اینا فقط مبدأ حرکتن. اگر به محصله محصله گفته میشه یعنی موجد منی، این مجازه، و الا موجد منی فاعل الهی است که حق تبارک و تعالی باشه. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما منی رو ایجاد میکنید یا ما ایجاد میکنیم؟ موجد حق تبارک و تعالی است، و این که محصله گفته میشه این مجازه. این کار محصله بود. کار مغیره هم که عبارت بود از این که شاید دیروز من چون قبلش صحبت آلت متبدله در عبارت بود و ما مثلا گفتیم نمیدونم نجار تیشه یا اره‌ای که داره با او چوبا رو تیکه تیکه میکنه، میبره، صاف میکنه، شاید این عبارت بعد در مغیره مثلا مهم بوده و ایجاد اشکالی کرده که اشکالم فرمودن. اینم حالا بحث شد. یه بار دیگه عرض بکنم، مغیره نه اینکه ماده رو تیکه تیکه کنه، نه، ماده رو تقسیم میکنه به اختلاف استعداد. یعنی یه جای ماده رو مثلا استعداد عظمیت بهش میده که استخوان بشه، پذیرای استخوان بشه، یه جا مثلا استعداد عصبیت پیدا بکنه، پذیرای عصب بشه، اما اون استخوان و عصب رو حق تبارک و تعالی که فاعل الهی باشه ایجاد میفرماید. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقون هم نحلل خالقون، این مورد اول. یا مثلا پدر که این استشهاد به این دوتا آیه برای همون مورد اوله که فاعلیت پدر برای فرزند باشه. پدر نطفه رو از صلب عرض میکنم منتقل میکنه به رحم مادر، همونطور که محصله پدر اون رطوبت رو از اعضا جذب میکرد به انثیین، ولی منی و نطفه رو خداوند ایجاد میفرمود. کار پدر این استش که لشکری زسلاب سوی امهات بهر آن تا در رحم روید نبات. لشکری زرهام سوی خاکدان تا شود از مرد و زن پر این جهان. لشکری از خاکدان سوی عجل تا ببیند هر کسی حسن عمل. کار پدر فقط جابجایی هست و مبدأ حرکت هست، ماده رو از یه مکانی به مکان دیگر، از یه حالی به حال دیگر منتقل میکنه. و مورد دوم، افرعیتم ما تحرسون، اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا دیدید این چیزی رو که کشاورز حرس میکنه، این چیزی رو که حرس میکنید یعنی کشت میکنید، یعنی میکارید، بذری رو که کشاورز در دل زمین میکاره، آیا اینو میبینید؟ اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زرعش با کیه؟ زرع از اون مرحله بذر رو میگیره تا اون مرحله‌ای که این بذر به عمل میاد، این کشت پرورش پیدا میکنه و میرویه، ازش گیاه میروید. این تمام این ماجرای از اون بذر رو تا این پرورش اون بذر رو روییدن بذر، این بهش میگن زر. یعنی از خود بذر رو بگیر، کی بهش وجود داده؟ خداوند. این گیاه رو کی از این بذر میرویاند؟ کی وجود میده به این گیاهی که از این بذر روییده میشه؟ حق تبارک و تعالی. کشاورز فقط کارش اینه که بذر رو از مکانی به مکان دیگر منتقل میکنه. بذر رو از یه جایی بر میداره، میبره در دل خاک میکاره، این کارش اینه، یعنی معطی حرکت، مفید حرکت، مبدأ حرکت. و مورد سوم، افرعیتم النار التی تورون، انتم انشعتم شجرتها ام نحن المنشئون، آتشی که برمیافروزانید، آیا این رو ملاحظه کردید؟ اینم حالا بی ارتباط با همون مثال سوم نیست که بانی و ابنیه باشه، بنا و بنا باشه. بالاخره از آتش استفاده میشه در مثلا فرض کنید کوره، برای مثلا خشت سازی، برای آجرپزی، یا مثلا آهنها رو در کوره آهنگری بالاخره از آتش براش استفاده میکنن. بالاخره در صنعت ساختمان سازی و بنایی از آتش استفاده میشه، و لذا این آیات دسته سوم اینا بی مناسبت با همون مورد سوم و مثال سوم که فاعلیت بانی برای ابنیه باشه بی تناسب نیست. افرعیتم النار التی تورون، آیا این آتشی که برمی افروزانید ملاحظه کردید؟ انتم انشعتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا درخت این آتش رو شما ایجاد کردید یا ما ایجاد کردیم؟ دو تا درخت در بیابانهای عربستان حالا بوده، الانم لابد هست، به نام مرخ و عفار، عفار با این، مرخ و عفار، اینا دو تا درخت بودن، یه شاخه از این درخت می گرفتن، یه شاخه هم از اون درخت. وقت جالب اینه، این شاخه ها سبزه، ازش آب می چکه، این شاخه ها رو به هم می زنن، جرقه تولید میشه و آتش درست میشه. انتم انشعتم شجرتها، این درخت مرخ و عفار، این دو تا درخت رو شما ایجاد کردید ام نحن المنشؤون یا ما ایجاد کردیم. اونی که به آتش وجود میده حق تبارک و تعالی است و الا فاعل طبیعی این آتش رو از محلی به محلی، از مکانی به مکانی، از حالی به حالی منتقل میکنه. بله بله، شجر الاخضر که اونجا داره که این اصلا سبز و آب میشه، که یعنی وقتی شاخه‌هاشو به هم میزنن جرقه تولید میشه و آتش میگیره. حالا این فصل کوتاه هم هست، تطبیق کنیم وارد بشیم در فصل بعدی. یه وعده ای هم ایشون در آخر فصل چهارم دادن راجع به عقل فعال، که ما عرض کردیم این کما سیجی و اثباته فی موضعه ان شاء الله تعالی، عرض کردیم مرحله دهم در همین جلد. این اگر منظور رسیدن انسان باشه به مرتبه عقل بالفعل و بالاتر عقل فعال، این بحثش در همین جلد میاد. و الا اگر مقصود اثبات عقل فعال باشه، اثبات وجود عقل فعال باشه، منظورشون جلد نهمه، در باب دهم جلد نهم، اونجا برهان بر وجود عقل فعال اقامه فرمودن. الفصل السادس فی طور آخر من التقسیم، این فصل ششم در یه نحوه دیگری از تقسیم برای فاعل، همون تقسیم فصل پنجم با یه تعبیر دیگری، با یه صورت دیگری. وعلم انک کما ستقف فی مباحث العلت والمعلوم، در بعضی از نسخه ها تصحیح کردن کما ستقف رو به لما وقفته، اما در این حال این کما ستقف هم درسته به نظرم، که حالا وجهش رو در یه حاشیه‌ای در آخر فصل بعدی، فصل هفتم، مرحوم متعله سبزواری اونجا فرمودن و توضیح خواهیم داد. اما خب حالا بعضی از نسخه ها تصحیح کردن وعلم انک کما ستقف یا لما وقفت فی مباحث العلت والمعلول، که در جلد دوم هست، که ان العلت قد تكون علتا بالعرض، اونجا ما همین علت بالعرض رو معنا کردیم. خب حالا اینجا هم همون تقسیم رو میخواییم دوباره مطرح بکنیم. فعلم ها هنا ان اکثر ما یظنونه فاعلا فهو لیس بفاعل بالحقیقه، اینجا هم که حالا صحبت شده و صحبت فاعل الهی و طبیعی شد، چون این فاعل به ذات بلرز همون الهی و طبیعیه، اینجا هم معلوم باشه که بسیاری از اون فاعل‌هایی که گمان فاعلیت دربارشون میره، فهو لیس بفاعل بالحقیقه، اینا فاعل حقیقی نیستن. فاعل حقیقی اون نیست که معطی وجود و کمالات وجود باشه. حالا اون بسیاری مثل چه؟ همین فاعل‌های طبیعی. و ذالک کالعبل الاولاد، مثل پدر نسبت به فرزند که گمان میشه که مثلا فاعله. و زارع للمزروع، کشاورز نسبت به اون محصول کشتش گمان میشه که فاعله. و البانی للابنیه، بنا نسبت به بنا گمان میشه که فاعله. نه، اینا در حقیقت فاعل نیستن. فلیست هی علل مفیدتا لوجود ما ینسب الیها، اینا هیچ کدوم علتی که وجود بدن به اون چیزی که نسبت داده میشن، به اون چیزی که نسبت داده میشه، الیها به اینها، ما ینسب و ضمیرش به همون مای ما ینسب، الیها ضمیرش به این علل، برای وجود چیزی که نسبت داده میشه اون چیز به این علل، نه. پس اینا چه کارن؟ بل انها معداتون من جهت تسببها و عللون بالعرض لا بالذات، اینا در حقیقت معدن از جهت تسببشون، تسبب یعنی همون عالیتشون، یعنی همون وساطتشون، یعنی همون ابزار بودنشون، که دیروز ایشون می‌فرمودن در عبارت بود که فاعل طبیعی کالآلت المتبدله، مثل یه ابزار و وسیله‌ای که خودش هم متبدل است و تبدل داره. این تسبب یعنی هم عالیتش، ابزاریتش، یه ابزاریه که خلاصه زمینه رو فراهم میکنه و جاده رو صاف میکنه و باند رو آماده میکنه تا وجود، اون پرواز وجود از طرف حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه در این باند بنشیند و وجود پیدا بکنه و متحقق بشه. و عللون بالعرض، اینا علت بالعرضن، بالعرض در اینجا یعنی مجاز، اینا مجازن علتن و فاعلن، لا بالذات، بالذات یعنی حقیقتن، اینا علت حقیقی نیستن. والمعطی للوجود فی هذه المعلولات هو الله تعالی، اونی که علت حقیقی است، علت بالذاته و وجود اعطا میکنه به این معلول ها هو الله تعالی، حق تبارک و تعالی است که فاعل الهی باشه. کما اشار الیه به قوله، چنان که خداوند در سوره مبارکه واقعه اشاره فرموده به همین مطلب که معطی وجود اوست، به قول خودش در همین موارد، در همین معلولات. افر ایتم ما تمنون، آیا نطفه‌ای که اون رو عرض میکنم ریخته میشه داخل رحم، آیا اونو دیدید؟ انتم تخلقونه هم نحن الخالقون، آیا شما نطفه رو ایجاد میکنید یا ما ایجاد میکنیم؟ این برای اون اب و اولاد. افر ایتم ما تحرسون، انتم تزرعونه هم نحن الزارعون، آیا اون چیزی رو که کشت میکنید، کشاورز میکاره، بذر، اون رو ملاحظه کردید؟ آیا زرع او با شماست یا با ما؟ زرع از مرحله همون بذر گرفته که وجودش رو خداوند میده تا مرحله که رویده میشه به صورت گیاه و میرویه، اون بذر، این همش زرعه، یعنی تمام این فاصله رو بهش زرع میگن. هم وجود بذر مال خداست، خداوند وجود میده به بذر، و هم گیاهی که از بذر رویده میشه خداوند بهش وجود میده، اینم مال مورد زارع و مزروع. افر ایتم النار التی تورون، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، این نسخه ما منشئون رو غلط نوشته، یعنی یه واوش زیادیه، اون همزه هم باید بیاد قبل از اون یه دونه واوی که باید باشه، اینجوری باید نوشته بشه، یه دونه واو اون همزم بیاد قبل از واو. افرئیتم النار التی تورون، آیا آتشی که برافروخته میشه این رو دیدید؟ انتم انشأتم شجرتها، آیا درختش رو شما ایجاد کردید؟ ام نحن المنشئون، اینم برای مورد بانی و ابنیه که اگر آتشی درش به کار برده میشه برای ساخت بنا. فاشار الى ان الجمهور ما يسمونه فاعلا ليس الا مباشر الحركات و مبدا التغيرات في المواد و محركها. این خداوند در این آیات اشاره فرموده به این که اونی که اکثریت اون رو فاعل می نامن، مثل همین ابو زارع و بنا، اون فاعل نیست، لیس الا مباشر الحرکات، اون مباشر با حرکت که بذر رو، بله بله بله، همه فاعل طبیعی، بله دیگه، حالا سه مورد و مثال زدن. و مبدأ تغییرات، مبدأ تغییره، یعنی باز همون حرکت، حالا البته تغییر اعم از حرکت، چرا؟ چون اون تغییر دفعی هم شامل میشه. حرکت فقط تغییر تدریجیه، تغییر دفعی که همون کون و فسادیست که میگفتن که اون دفعیه، مثل این که مثلا در تبخیر صورت آب از ماده فاسد میشه کنار میره، صورت بخار مثلا کائن میشه متحقق میشه. در میعان برعکسش، باز این بخارا به سقف حمام که میچسبه دوباره باز تبدیل به آب میشه. اینو بهش کون و فساد میگفتن که دفعی. حالا تغییر اونم شامل میشه. مبدأ تغییرات حالا یا همو حرکات، فل مواد در موادن و محرکها، و در حقیقت محرک مواد هستن، از مکانی به مکانی ماده رو از حالی به حالی منتقل میکنن. و اما فاعل الصبر و معطی الحقیقت الوجودیه فهو الحق عز اسمه. و اما فاعل صبر و معطیه که اینجا میفرمان فاعل صبر مثل همون صورت نطفه یا صورت نمیدونم گیاه یا صورت بذر یا صورت آتش، خلاصه همه این صورت‌های طبیعی، بلکه همه صور اعم از طبیعی و مادی و صور مجرده، فاعل صور و معطی حقیقت وجود، اصل وجود، کل وجود، فهو الحق عز اسمه، حق تبارک و تعالی است. بله، یه الحقیقه ساقط شده در عبارت. در فصل هفتم ایشون یک تقسیم دیگری رو برای فاعل مطرح میکنن به چهار قسم، که میفرماین که فاعل یا قوه فعلیش حاصل میشه به تبع، به تبع، یا حاصل میشه به اتفاق، و یا حاصل میشه به صناعت، و یا حاصل میشه به عادت. فاعل اون قدرتی که داره، اون قوه فعلیه و فاعلیتی که داره، یه مرتبه به حسب طب و طبیعت براش حاصل میشه، به حسب طبیعتش. یه مرتبه اون قوه به حسب اتفاق براش قائل میشه، چیز حاصل میشه. یه مرتبه هم به حسب صناعتی که یاد گرفته براش حاصل میشه. یه مرتبه هم به حسب عادت، عادتی که پیدا کرده براش حاصل میشه. به تعبیر دیگر فاعل یا فاعل به طبع یا فاعل بالاتفاق، که حالا اتفاقی فاعل شده، یا فاعل به صناعه هست که یک صناعتی، یه حرفه‌ای، خلاصه یه دانشی رو تحصیل کرده و حالا قدرتی پیدا کرده، و یا فاعل بالعاده هست که از روی عادت یه کاری ازش صادر میشه. دو تای از اینها در این فصل بحث نمیشه. یکی فاعل به طبع، چون خب جلوتر در فصول گذشته بحث شد دیگه. ایشون سه قسم فاعل بالجبر رو و بالاضطرار رو بیان کردن، یکیش فاعل به طبع بود، لذا فاعل به طبع رو دیگه اینجا بحث نمی کنن. فقط در حد یه جمله در آخر فصل یه نکته ای رو راجع به فاعل به طبع خواهند گفت. فاعل بالاتفاق رو هم در اینجا بحث نمی کنن. چرا؟ به خاطر این که بحث فاعل بالاتفاق رو در بحث علت غایی در جلد دوم که مباحث علت و معلول در اونجا مطرح شده، اونجا به مناسبت بحث علت غایی بحث اتفاق و فاعل بالاتفاق رو اونجا مطرح کردن، چنان که عرض میکنم فاعل بالجزاف یا فاعل بالعبس مجازف و عابس رو اونجا بحث کردن که حالا اشاره خواهیم کرد که در آخر فصل اینو احاله میکنن به همون جلد دوم. میمونه دو قسم دیگه، یکی فاعل بالصناعه و یکی فاعل بالعاده. عرض به محضرتون که فاعل بالصناعه که اون قوه فعلیه و قدرتی که پیدا کرده به خاطر صناعتیست، حرفیست، دانشیست که تحصیل کرده اون رو، در مقابل فاعل بالعاده که قوه فعلیش به خاطر عادتیه که پیدا کرده و فعل از روی عادت از اون سر میزنه، نه از روی صناعت و مثلا دانش و حرفه‌ای که اون رو تحصیل کرده و یاد گرفته. این دوتا فاعل سه تا تفاوت با هم دارن که از بیان اون تفاوت‌های سگانه میان این دو توضیح هر کدام هم روشن میشه و تعریفشون و معناشون روشن میشه. لذا دیگه ما توضیح رو در قالب همین بیان سه تا تفاوت عرض میکنیم. تفاوت اول اینه که فاعل به صناعه احتیاج داره به مواد و آلات خارجی، یعنی خارج از وجود خودش. ببینید الان اگر کسی بخواد مثلا بره نجاری یاد بگیره، آهنگری یاد بگیره، خب بالاخره یک آلات و ابزاری لازمه دیگه، تیشه‌ای میخواد، نمیدونم اره‌ای میخواد، چکشی میخواد، بدون اینها که نمیتونه بره این صناعت رو یاد بگیره. یا یک کسی مثلا فلسفه میخونه این صناعت رو عرض میکنم، یا عقاید مثلا کلام میخونه، خب بالاخره ما روز اولی که مدرسه رفتیم، درس رفتیم، بالاخره یک دفتری، یک قلمی برامون تهیه کردیم. بالاخره اینجوری نبوده که هم خودمون باشیم و خودمون، بالاخره یک آلات و موادی خارج از وجود خودمون مورد نیاز بوده. این در فاعل عرض می کنم که به صناعه. ولی در فاعل بالعاده، فاعل عادی، همیشه اینجور نیست. نه اینکه هیچ وقت اینجوری نباشه ها، دو تا از این تفاوت ها همین جوریه که عرض می کنم، یعنی الزامی نیست در فاعل عادی، دو تاش ها. این یکیشه، همین تفاوت اول. مثلا یک کسی مشی عادتش شده، عادتش پیاده روی عرض می کنم عادتش شده. یه کسی این روایت رو میخونه، حالا من خودم ندیدم، میگفت آخر الدواء المشی، آخرین درمان بیماری ها پیاده روی است. یه کسی عادت به پیاده روی داره، مرحوم استاد رضوان الله علیه خب خیلی پیاده روی میکردن و میشه گفت که عادت کرده بودن. ما حتی در جوانی که با ایشون مثلا بعضی جاهال و بعضی ییلاقات، بعضی مسافرت ها در خدمتشون بودیم، ماها عقب میموندیم و حقیقتا تاب نمی آوردیم، این توان ایشون رو نداشتیم در پیاده روی و نمیدونم کوه نوردی و مثلا تپه بالا رفتن و سربالایی بالا رفتن. یه کسی عادتش مشیه، خب در مش برای این تحصیل این عادت که آدم انقدر راه بره تا عادتش بشه نیاز به مواد خارجی نیست، من همون پاهای خود آدم کفایت میکنه با همون خط 11 به قول معروف، دیگه نیازی به چیز دیگه ای نیست. چی؟ حالا البته چرا پیاده روی زیاد زانوها رو شاید مثلا آسیب بزنه، چرا دیگه، هر چیزی لابد بالاخره یه اندازه ای داره، یه اعتدال بالاخره دین ما دین اعتدال، اونم آخر دوا دوام اندازه داره دیگه لابد، دوارم که نمیشه بی حساب کتاب خورد. بله، ولی مثلا یه کسی خرید و فروش تجارت عادت کرده بین، آره بعضیا به یه کاری عادت میکنن از بس خرید و فروش کرده عادت کرده به تجارت، خب دیگه تجارت که با جیب خالی که نمیشه که دیگه خودش باشه و خودش تجارت بکنه، بالاخره تجارت اگر کسی بخواد عادتش بشه خب اینم بالاخره یه چیز دیگه، یه مواد خارجی، اونم مهمترین ماده که پول باشه، که به قول یکی میگه لولا الماده لما فتحت الجاده، بالاخره این جاده بازکن هست ماده میخواد، اونم ماده المواد که پول باشه تا این که تجارت بکنه، والا بدون پول که نمیشه تجارت کرد، ولی الزامی نیست. این تفاوت اول بین فاعل بالصناعه و فاعل بالعاده. تفاوت دوم این است که فاعل به صناعه غایت بذات، غایت بذات افعالش ملکه اون صناعت، فاعل به صناعه غایت بذات یعنی غایت اصلی، غایت اصلی افعالش ملکه اون صناعت، که ملکه بر اثر تکرار افعال اختیاری حاصل میشه، ملکه که کیفیت نفسانی است، یه کیفیتی است که برای نفس پیدا میشه. و اون ملکه صورت بله و اون ملکه صورت اون افعالیست، صورت همون افعالیست که انجام میده در نفس، یا به تعبیر دیگر ثبوت همون افعالیست که انجام میده در نفس. اینم خصوصیت دوم در فاعل به صناعه. ببینید مثلا کسی که فاعل به صنعت نجاری است مثلا، که خیلی راحت میتونه کار نجاری رو انجام بده، حالا اگر در مثلا حالا دانش‌ها حساب بکنید، یک کسی که مثلا فاعل به صنعت مثلا فقه هست یا اصول فقه یا فلسفه یا ادبیات که میتونه مشکلات مسائل اینها رو به راحتی حل بکنه و پاسخ بده. چون ملکه یه کاری که در انسان پیدا شد دیگه صدور فعل از اون ملکه به سهولت انجام میپذیره و انجام میگیره. خود ملکه هم با تکرار افعال اختیاری حاصل میشه. کسی که مثلا با مسائل یک فنی، یک صنعتی، حالا چه دانش چه حرفه، سر و کار زیاد داشته باشه، ممارست زیاد داشته باشه، تمرین زیاد داشته باشه، اون صنعت، اون صناعت براش ملکه میشه، ملکه نفسش میشه، یعنی کیفیت نفسش میشه، که دیگه بعدن فعل مربوط به اون صنعت به سهولت و آسانی ازش صادر میشه، که برای دیگران سخته، برای فاعل‌های دیگه سخت. حالا تفاوت دوم بین فاعل به صناعه و فاعل بالعاده اینه که در فاعل به صناعه تکرار افعال برای غایت به ذاتش ملکه اون صناعته. وقت ملکه صناعت چیه؟ ملکه صناعت صورت همون افعاله. صورت همون افعال یعنی چی؟ مرحوم حاجی در حاشیه میگن یعنی از سنخ اون افعال، ولی در خود عبارت تعبیر بهتری هست، صورت اون افعال یعنی ثبوت اون افعال در نفس. همون افعال در نفس به صورت ملکه ثابته و وجود داره. این غایت اصلی و به ذات هست برای فاعل به صناعه. اما در فاعل بالعاده اینم باز تفاوت دومم که میگیم باز همیشگی نیست. در فاعل بالعاده اینجوری نیست که همیشه غایت به ذات اون عادت باشه، غایت به ذات اون عادت باشه، یعنی اون تکرار افعال غایت اصلیش این باشه که عادت بشه. نه، گاهی وقتا، بله بعضی وقتا اینجوره، ولی بعضی از وقتها هم عادت اون غایت به ذات نیست، غایت اصلی نیست، بلکه غایت ثانیاً و بالعرض، که ثانیاً و بالعرض غایت. من عبارت رو چون دیگه همینجا مطلب بمونه توضیحش ادامش، چون آیون درس دارن و فرمودن ما قول دادیم 10 دقیقه 5 تمام کنیم، یه دو سه تا سطر بخونم من. الفصل، همون تفاوت اول و تار، تفاوت دوم انشاءالله و سوم فردا. الفصل و سابعه، فصل هفتم، فی طور آخر من التقسیم، در نحوه دیگری از تقسیم. ان القوى الفعلیته بعضها یحصل بالتباع و بعضها یحصل بالعاده و بعضها یحصل بالصناعه و بعضها یحصل بالاتفاق. قوای فعلیه یا فاعل فرقی نداره، قوه فعلیه یا فاعل 4 قسمه، یا اون قوهش یعنی فاعل به طبعه یا بالعاده هست یا به صناعه یا بالاتفاق. دو تاش که عرض کردم بحث نمیشه در اینجا، دو تای دیگه فقط بحث میشه که 3 تا فرق با هم دارن. اما التي تحصل بالصناعه فهي التي تقصد فی هست اعمال مواد و آلات و حرکات فیکتسب للنفس ملکتون یستر عنها الفعل به سهولت و تلک به منزلت صورت تلک الصناعه کصورت النار للتسخین و صورت المال تبرید. در همین عبارت به دو تا تفاوت داره اشاره میشه، یعنی دو تا خصوصیت فاعل به صناعه میاد تا حالا در فاعل بالعاده مقابلش توضیح داده بشه. اما اون قوه فعلیه‌ای که با صناعت حاصل میشه، اون قوه است که تقصد و فیها، شما قصد میکنی در اون قوه به کارگیری مواد و آلات خارجی و یه حرکاتی رو که فیکتسب للنفس که کسب میشه برای نفس، ملکه اون صناعت که یستر عنها الفعل به سهولت که نتیجه اون ملکه هم این استش که از اون ملکه دیگه فعل به سهولت و آسانی صادر میشه. این اشاره به ویژگی اول که حالا در مقابلش اون چیز هست عرض میکنم که فاعل بالعاده همیشه لازم نیست که احتیاج به مواد و آلات خارجی داشته باشه. و تلک به منزلت صورت تلک سن... بله فیکتسب للنفس ملکتون یستر عنها الفعل به سهوله و تلک به منزلت صورت تلک الصناعه. اون ملکه، همون ملکه‌ای که کسب میشه اکتساب میشه، به منزله صورت اون صناعته. یعنی چی به منزله صورت اون صناعته؟ حالا عبارت بعدن که میاد که در فاعل بالعاده مقابلش توضیح داده میشه روشنتر میاد. مقصود اینه که به منزله صورت افعال اون صناعته، به منزله صورت افعال اون صناعت در نفس، یا به تعبیر دیگر به منزله ثبوت افعال اون صناعت در نفس، که صورت نار للتسخین و صورت الماء للتبرید. انشاءالله ادامه فردا که اینا رو باز یه بار دیگه توضیح بدیم. و صلی الله علیه.